ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من را پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز یکشنبه 24 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 15 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده آن هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، به ویژه گزارش‌هایی داریم از تحولات منطقه در عراق و سوریه و نبردهایی که با گروه خلافت اسلامی یا داعش در این دو کشور در جریان هست. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در شهر لوزان سوئیس آغاز شد. پیشتر دو بار در اسفند ماه جاری آنها با هم دیدار کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر یکشنبه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای وارد لوزان سوئیس شد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران حضور خواهند داشت. قرار است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا عصر یکشنبه با هم دیدار کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد شدید از نامه سناتورهای جمهوری خواه آمریکا به مقامات ایران، اقدام آنها را ضربه به حیثیت حقوقی آمریکا در صحنه بین‌المللی خواند. آقای لاریجانی که در نطق پیش از جلسه علنی مجلس سخن می گفت، نامه جمهوری خواهان را مایه بی اعتمادی به آن کشور خواند و از تیم مذاکره کننده هسته ایران خواست توجه و دقت بیشتری را در گفتگوهای هسته‌ای به خرج دهند. او با هشدار به گروه پنج به علاوه یک افسود، هر گونه نظارت بیشتر از مفاد NPT تنها با لغو کامل تحریم ها امکان پذیر است. 104 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار عزل علی یونسی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر آقای یونسی درباره عراق، گفته‌های او را باعث ایران حراسی و اسلام حراسی خواندند. این نمایندگان که عمدتاً از طیف اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی در مجلس هستند، در نامه خود به دلیل آنچه روحیه تذکر ناپذیر علی یونسی نامیدند، خواستار عزل او شدند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و مذاهب، هفته گذشته در سخنانی گفته بود عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست، بلکه هویت، فرهنگ و مرکز و پایتخت ماست. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی در این باره گفت که شهروندان ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران کنند. و افزود هر سندی که نشان دهد فردی ایرانی است برای دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت می کند و از آنها هیچ برگه و یا سندی درباره اسناد اقامتی آنها از سوی ناجا یا سایر ارگان ها خواسته نمی شود. استاندار فارس شامگاه شنبه 23 اسفند اعلام کرد که عوامل اصلی حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدی در مورد عوامل اصلی این حمله توضیح بیشتری ارائه نداد. آقای احمدی همچنین گفت که شناسایی عوامل این حمله در پی دستور رئیس جمهوری ایران و تأکید مکرر وزیر کشور مبنی بر شناسایی دقیق و برخورد قاطع با حمله کنندگان به خودروی علی مطهری انجام شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد از آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 215,000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گفت آمار مذکور بر اساس منابع گسترده‌ای که در آن سازمان در اختیار دارد به دست آمده است. آقای عبدالرحمن افزود در طول 4 سال جنگ داخلی سوریه حدود 215,518 تن کشته و 66,000 نفر از آنها غیر نظامی بودند. به گفته مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، تنها در دو ماه گذشته بیش از 5,000 تن در این کشور کشته شدند.
ممنونم، تا سنگ خبرها را از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم. میریم سراغ مجله شامگاهی و گزارشایی که قراره در ادامه تا ساعت 19:30 دقیقه بشنویم.
تا
4 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه گذشت. جان کری میگوید حاضر است با بشار اسد دیدار کند تا برای این بحران راه حلی پیدا کنند. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ما را در جریان آخرین تحولات سوریه قرار خواهد داد. همزمان تلاش‌های ارتش عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از گروه خلافت اسلامی ادامه دارد. مروری خواهیم داشت بر خبرهای درگیری‌های این کشور. و بعد به لوزان سوئیس می‌رویم، جایی که در این ساعات قلب مذاکرات هسته‌ای در آن می‌تپد. دیدارهای نخستین انجام شده. ظریف و کری هم قرار است ملاقات کنند. گزارشگر اعزامی رادیو فردا هم به لوزان رسیده و ما را از حال و هوای اطراف مذاکرات مطلع خواهد کرد. ادامه ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز. رئیس جمهور دستور رسیدگی به این ماجرا را صادر کرده.
هرچند لحن گزارش آقای مطهری و همچنین ادبیات آقای روحانی که بسیار تند و حتی میشه گفت عصبانی هست باید امیدوار کننده باشه برای پیگیری این ماجرا، ولی من تردیدهای جدی دارم.
در کنار گزارش ورزشی و نظرات شما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با 4 سالگرد آغاز اعتراضات در سوریه گفت که در نهایت آمریکا مجبوره که با بشار اسد رئیس جمهور سوریه مذاکره کنه. تا کنون موضع رسمی ایالات متحده آمریکا در جنگ و بحران سوریه کنارگیری بشار اسد از قدرت بود. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون همراه ما هست. ایلیا درود میفرستم به تو. صحبت‌های آقای جان کری و جزئیات بیشترش رو برامون میگی لطفاً؟
بله کیوان، درود بر تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای کری که با شبکه سی بی اس گفتگو کرده تاکید کرد که در نهایت برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی در سوریه ایالات متحده مجبور خواهد شد با نظام بشار اسد گفتگو کنه. البته تاکید کرد برای اینکه بشار اسد هم مجبور به گفتگو بشه باید تم فشارهای همه جانبه برش وارد آورد تا متقاعد بشه به ضرورت مذاکره. آقای کری گفته که الان تلاش‌های آمریکا هم پیمانانش و طرف‌های دیگه فشار همه جانبه بر نظام بشار اسد است تا این نظام متقاعد بشه که جز راه حل سیاسی و همچنین گفتگوها با اپوزیسیون سوریه و با جامعه جهانی هیچ راه حلی نداره بحران سوریه، وگرنه این جنگ خونبار به گفته آقای کری ادامه پیدا خواهد کرد.
و به 4 سالگرد آغاز اعتراض‌ها در سوریه هم رسیدیم. آمارهای تازه‌ای درباره این 4 منتشر شده.
دیدبان حقوق بشر سوریه گفته تا الان بر پایه شبکه گسترده که در داخل سوریه داره 250,518 قربانی رو تونسته بشماره که از در 4 گذشته در نتیجه خشونت‌های این کشور کشته شدند. از این میان بیش از 66,000 نفرشون غیر نظامی هستند و از میان غیر نظامی هم بیش از 10,000 کودک هستند و آمارش البته آماری هست که درش تقسیم بندی هست که گفته بیش از 39,000 تن از کشته‌ها از مخالفان مسلح حکومت اسد هستند، اما نیروهای دولتی سوریه 46,000 تاشون کشته شده. این آمار هم بخشش بشه به نظامیان شیعه ای که در کنار نظام بشار اسد میجنگن هم اختصاص یافته. تنها حزب الله در طبق این آمار 2,727 تن از نیروهاشو از دست داده.
و آخرین سوال من هم درباره ادامه درگیری ها در این کشور هست. در مناطق مختلف سوریه به هر حال کماکان درگیری های نظامی ادامه داره و کسانی کشته میشند. آخرین درگیری ها رو برامون مرور میکنین لطفا.
اینکه اون آخرین اخباری که در مورد درگیری هست، درگیری هایی هست که در شمال شرق سوریه میانه واحدهای حمایت از خلق کرد و همچنین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در جریان هست. جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل حمله هوایی انجام دادن امروز در محوطه روستای تلعتم و به طور دقیق تر در مناطقی که معروف هست به اغبش و تل نصری. در این بمباران‌های هوایی گفته میشه شمار زیادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. کردها از این بمباران‌ها استفاده کردن و حمله انجام دادن به مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و اونها رو مجبور به عقب نشینی از 2 در محوطه تلتم شدن. اگرچه این درگیری‌ها ادامه داره، باید بگیم که تلتم رو هفته گذشته داعش تونسته بود بازپس بگیره از کردها.
ممنونم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که ما رو در جریان تحولات سوریه قرار داد. اما بجز سوریه که گروه خلافت اسلامی یا داعش در اون در حال مبارزه هست، و به تعدادی از مناطق این کشور کنترل داره، در عراق هم درگیری ها کماکان ادامه داره، به ویژه نیروهای ارتش و شبه نظامیان شیعه در عراق میگویند تا چند روز آینده کنترل کامل شهر تکریت در شمال عراق را از شبه نظامیان داعش باز پس میگیرند. در همین حال دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که داعش احتمالاً در حملات پیشین انتحاری خودش از گاز کلور به عنوان سلاح شیمیایی استفاده کرده. همکارم کیان منوی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه در حال آزادسازی تکریت گفتند که نیروهای باقی مانده حکومت اسلامی داعش که تعدادشان بین 60 تا 70 نفر تخمین زده می‌شود، اکنون کاملا در مرکز شهر تکریت محاصره شدند، اما تک تیراندازها و بمب‌های کار گذاشته شده آنها در نقاط مختلف شهر پیشروی را با دشواری مواجه کرده است. با این وجود کریم النوری، یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه وابسته به سپاه بدر، گفته است که تکریت ظرف 3 شبانه روز آینده به طور کامل آزاد خواهد شد. حکومت اسلامی داعش تکریت و موصل، دو شهر عمده شمال عراق، را تابستان سال گذشته به تصرف خود درآورد. بازپسگیری تکریت میتواند راه را برای آغاز عملیات بازپسگیری موصل نیز هموار کند. نیروهای نظامی آمریکا هفته هاست که چند تیپ ارتش عراق را آماده نبرد برای آزادی موصل میکنند. اما در حالی که فرماندهان نیروهای عراقی میگویند در حال برنامه ریزی حمله های نهایی با هدف تصرف کامل شهر تکریت هستند، آنسوتر و در نقطه دیگری از عراق، مقام های اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز خبر دادند که احتمالاً نیروهای حکومت اسلامی داعش در حملات انتحاری که در حدود 2 ماه پیش انجام دادند از گاز کلور استفاده کردند. به گزارش رویترز، دولت اقلیم خودمختار کردستان در بیانیه‌ای می‌گوید که شواهدی از جمله نمونه‌های لباس و خاک آلوده به نوعی از کلورین در اختیار دارد که این احتمال را قوت می‌بخشد. کردها می‌گویند این حملات انتحاری در 23 ژانویه سال جاری و بین موصل و مرز سوریه صورت گرفته و پس از آن شماری از پیشمرگه‌ها دچار علائمی مانند تهوع، استفراغ، سرگیجه یا ضعف شدند. پیشتر نیز گزارش‌هایی در خصوص استفاده از گاز کلور توسط گروه حکومت اسلامی در عراق منتشر شده بود. سال گذشته میلادی اعلام شده بود که 11 پلیس عراقی به بیمارستانی در شمال بغداد انتقال داده شدند که علائمی از مسمومیت با گاز کلور در آنها دیده شده بود. مقام‌های عراقی همچنین گفته بودند که داعش در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلویه و بلاد با گاز کلور به عنوان سلاح شیمیایی به آنها حمله کرده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم شنیدیم. یادآوری میکنم درباره این گزارش و دیگر گزارش‌های رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره این تحولات بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. در مجله شامگاهی امشب تعدادی از نظرات شما رو خواهیم شنید. ضمن اینکه در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید برید و اونجا در بحث‌ها و نظرها شرکت کنید. برای اینکه بتونید لایک بزنید و کامنت بذارید باید عضو فیسبوک باشید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda. ضمن اینکه اگه اهل فیسبوک هستید رادیو فردا رو اگه سرچ بکنید صفحه رادیو فردا رو راحت پیدا میکنید. وایبر و واتساپ هم 2042-0725-970-30 منتظر شماست تا به لیست خودتون اضافه بکنید این نام، این شماره رو، و در واقع خبرهای رادیو فردا رو در این نرم افزارها هم دریافت کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با گزارشگر رادیو فردا در شهر لوزان در سوئیس ارتباط برقرار خواهیم کرد و شما را در جریان آخرین خبرهای مذاکرات هسته‌ای قرار خواهیم داد. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارشگر رادیو فردا در لوزان، گزارشی داریم در ارتباط با ماجرای علی مطهری و برخوردی که با ایشون شده در شهر شیراز. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه 24 اسفند نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزرای اطلاعات و کشور را منتشر کرد که در آن رئیس جمهوری ایران دستور داده موضوع حمله به علی مطهری نماینده مجلس در سفر به شیراز پیگیری و عاملان و آمران شناسایی شوند. آقای روحانی همچنین دستور داده است که مسئولان امنیتی استان که در این ماجرا قصور یا تقصیر داشتند تحت تعقیب قانون قرار گیرند. ساعتی پس از انتشار این نامه استاندار فارس اعلام کرد که عامل اصلی این حادثه شناسایی شده است. همکارم شیرین فامیلی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در نامه‌ای که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران خطاب به وزرای کشور و اطلاعات نوشته و علی مطهری نماینده مجلس نسخه از آن را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است، پی نوشت حسن روحانی بر نامه علی مطهری هم ارائه شده است. رئیس جمهوری ایران در این پی نوشت با ذکر اینکه گزارش آقای مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را خوانده، از او به عنوان نماینده یاد کرده که گفته آقای روحانی در دلسوزی آزادی بیان و دفاع از منافع و مصالح کشور از نمایندگان نمونه و مورد علاقه شدید مردم است. حسن روحانی در ادامه نوشته است که این ماجرا نشان از برنامه ریزی جدید به نوشته او افراطیون منحرف و منفور علیه امنیت و آزادی است که به گفته رئیس جمهوری ایران برای مردم و دولت قابل تحمل نیست. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، پس از خروج از هواپیما در فرودگاه نیروهای شخصی به او حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به رادیو فردا میگوید:
هرچند لحن گزارش آقای مطهری و همچنین ادبیات آقای روحانی که بسیار تند و حتی میشه گفت عصبانی هست باید امیدوار کننده باشه برای پیگیری این ماجرا، ولی من تردیدهای جدی دارم در اینکه این ماجرا بتونه به سرانجام برسه، به خاطر اینکه این نوع رفتارها رفتارهای جدیدی نیست و این سیاست و خط برخورد چیزی نیست که مثلا در یک شهری در یک گوشه اتفاق بیفته. در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که چندین جا حمله کردن به افراد، به سخنرانهایی رو از همون فرودگاه برگردوندن، حتی از طرف دادستانی به صورت رسمی مجوز کنسرت‌هایی رو که وزارت ارشاد دولت داده لغو کردن. به هر حال این نوع حملات متکی به نیروهای سپاه و بسیج هست و ناشی از یک سیاست ستیست که در سطوح بالا در واقع رهبری و حمایت میشه و اون این هست که جلوی باز شدن فضای داخلی گرفته بشه. آقای روحانی هم خب چون از ابتدای دولت چون یه مدار روی موضوع کوتاه آمدن، آقای مطهری هم در رابطه با وزیر کشوری رو اشاره کردن و اولویتشون صرفا در رابطه با مسائل اقتصادی و بین المللی گذاشتن، حالا با دیر شدن یه مقدار بایستی هزینه بیشتر و انرژی بیشتری صرف این مسئله بکنن.
روز یکشنبه محمد احمدی استاندار فارس اعلام کرد که در لحظات پایانی روز شنبه 23 اسفند ماه عوامل اصلی حمله به علی مطهری شناسایی و به مقامات قضایی این استان معرفی شدند. رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای که به وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات نوشته دستور داده که علاوه بر عوامل این واقعه نیروهای حامی و عامل پشت پرده نیز شناسایی و به قوه قضایی سپرده شوند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگوید:
آرزو میکنم که آقای روحانی بتوانند این موضوع رو پیگیری بکنن. وزارت اطلاعاتیشون متاسفانه همسو هست با این جریانات و تحت نظر و اشراف دولت نیست، اما اگر آقای روحانی بخواهند در امتداد و موازات و حداقل حالا که مسائل مشکلات مذاکرات هستی رو به اتمام هست بخوان در رابطه با وعده‌های سیاسی داخلیشون هم فعال بشن و بخوان عقبه اجتماعی رو در برابر این اقلیت پر سر صدا و پر قدرت البته قرار بدن تا در دو انتخابات پیش رو که در یک مجلس هست و تغییر ترکیب مجلس به نفع دولت هست و اهمیت ویژه و دو چندانی سخنرانی داره، اگه بخوان یه مدار مؤثر باشن در این رابطه بایستی بتوانن جلوی گروه های فشار رو بگیرن تا فضا برای تحرک نیروهای اعتدالگرا اصلاح طلب و تحول خواهی که دولت حمایت میکنن باز بشه، وگرنه آقای روحانی برای تحقق و اصلاحشون و حتی برای دیگه حیات دولتشون با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
حمله به علی مطهری نماینده تهران در مجلس در شهر شیراز تا کنون با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این حمله را اقدام ناپسند و زشتی نامید که به گفته او با توجه به دستور رئیس جمهوری ایران و رئیس قوه قضاییه باید پیگیری جدی شود.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به مذاکرات هسته‌ای. در خبرها شنیدیم که نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در شهر لوزان سوئیس آغاز شد. پیشتر اونها دو بار در اسفند ماه جاری با هم دیدار کرده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم قراره که با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در همین شهر دیدار بکنه. گزارشگر رادیو فردا هانا کاویانی به شهر لوزان سوئیس رسیده، الان بر روی خط تلفن همراه ما هست. هانا، به تو سلام میکنم. همه منتظر خبرهای تازه‌ای از مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و آمریکا هستند. آیا خبر تازه‌ای داریم؟ آیا مذاکرات اینها آغاز شده؟
من هم سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات وزرای خارجه هنوز در این شهر لوزان آغاز نشده. آقای کری قرار هستش که از مصر به سوئیس بیاد، هنوز وارد کشور سوئیس نشده، اما اونطور که برنامه ریزی شده حدود دو ساعت دیگه قاعدتاً باید مذاکرات بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در قالب گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی آغاز بشه. میدونیم که این مذاکرات خیلی فشرده تر شده در هفته های اخیر و تقریبا هر دو هفته یک بار طرفین دیدارهایی رو دارن و حال جان کری باید بیاد تا ببینه که در این مرحله تقریبا نهایی میشه گفت از مذاکرات این گفتگوها رو چگونه میخوان پی بگیرن.
و فرصت زیادی هم حالا نمونده برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای دست کم چارچوب کلی بر سرش یک توافقی حاصل بشه. با توجه به فشاری که این ضرب الاجل، این مهلت به مذاکرات وارد میکنه، فضا و در واقع وضعیت و حواشی مذاکرات همکنون در شهر لوزان چگونه هست؟ آیا خبرهای خاصی به گوش میرسه اونجا؟
ضرب العجلی که به اون اشاره کردی 31 ماه مارس هست، حدوداً 10 فروردین ماه سال تازه در ایران. اما اون چیزی که ما میشنویم بسیار زیاد، خیلی ها در ایران درباره این صحبت میکنند و اون این هستش که شاید تا پایان سال جاری، سال 93، طرفین بتونند یک چارچوب سیاسی رو به دست بیارند و این چارچوب سیاسی البته به معنای توافق جامع و کامل نیست. اونها تا تیر ماه فرصت دارن تا جزئیات این مسئله رو نهایی بکنند. اون چیزی که ما در هفته های اخیر بیشتر شنیدیم، خصوصا در هفته گذشته پس از اینکه مذاکرات دور قبل به پایان رسید، طرفین از اختلافات هم صحبت کردن، اینکه هنوز در بعضی موارد فاصله نظرها وجود داره، اما در این حال به نظر میاد که خصوصا با فضایی که سیاست داخلی در آمریکا در هفته گذشته داشت، با نامه 47 سناتور که خیلی خبرساز شد در آمریکا، صحبت از این که آیا باید مذاکرات، نتیجه این مذاکرات یک توافق احتمالی به شورای امنیت بره برای تصویب، اینا مسائلی هستش که سایه افکنده، خصوصا موضوع شورای امنیت مسئله ای هستش که سایه افکنده بر این مذاکراتی که این بار در لوزان برگزار خواهد شد. اینکه بحث بردن یک توافق جامع به شورای امنیت به این معناست که طرفین احتیاجی به رأی قوای مقننه در کشورها، هر شش کشور و ایران ندارن. اینها رو باید دید که در این یک هفته چگونه پی خواهند گرفت. البته روز نهایی برای این مذاکرات تعیین نشده، اونطوری که ما از مرکز خبرنگاران هم شنیدیم. مرکز خبرنگاران تشکیل شده این بار به دلیل حضور زیاد خبرنگاران با توجه به حساسیت این مرحله. روز نهایی مشخص نیست برای این مذاکرات، پیشتر گفته شده بود روز 29 اسفند، اما اون هم هنوز در حاله ای از ابهامه.
بله، حالا در فرصت کوتاهی که داری میتونی یه مروری هم بکنی بر برنامه مذاکرات، چیزایی که میدونیم تا این لحظه. میدونیم که حالا امروز آقای کری و آقای ظریف دیدار خواهند کرد، غیر از این دیگه چه ملاقاتهایی قرار اتفاق بیفته؟
مذاکرات ایران و آمریکا در همه سطوح در جریان و ادامه پیدا میکنه. اونطوری که ما شنیدیم قرار هستش که محمد جواد ظریف فردا بعد از ظهر راهی بروکسل بشه، در مقر اتحادیه اروپا دیداری رو با سه وزیر خارجه اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی داشته باشه، دیداری که احتمالاً فردا در قالب یک شام کاری انجام خواهد شد و در پس از اون مذاکرات همچنان در شهر لوزان ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان. در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم با هانا کماکان تماس خواهیم گرفت و شما را در جریان آخرین خبرهای مذاکرات هسته‌ای در این شهر قرار خواهیم داد. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. اگر که شما هم علاقمندید که مانند شنوندگانی که قرار صداشون رو بشنویم، صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگران از نظرات شما مطلع بشن، کاغذ و قلم رو آماده کنید تا در پایان این نظرات بتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
ما انرژی اتمی میخواییم چکار؟ این همه کشور ها انرژی اتمی ندارن، چه میکنن ملتشون؟ ملت مال انرژی اتمی میخواد چکار کنه؟ به درد چه کاری میخوره؟
هر زمان که اعمالی مثل حمله به آقای مطهری یا حتی به خود آقای لاریجانی در قم و یا مسئله اسید پاشی پیش میاد، گفته میشه که عده خودسر این کار رو میکنن. در یک حکومتی که حاکمیت داره بر تمام کشور، به کار بردن جمله افراد خودسر و وجود این افراد اصلا یک چیز بی‌معنی هست. یا حکومت قادر این کشور رو اداره کنه و یا نیست. اگر قادر، خودسر چه معنا داره؟ اگر نیست، پس این همه بگیر به بند و گرفتن یه عده که فقط رو پشتبان رقصیده بودن، به قول مسئولین نیروی انتظامی با 6 ساعت عملیات پیچیده از رو پشتبونا دستگیر میشن. چطوری ما نمیتونیم افراد موتور سواری رو که تا دم کلانتری میان و اونجا هم ایستادن حتی، اینها رو دستگیر بکنیم؟ پس معلوم میشه که یک سیستمی هست و یک مرکز قدرتی هست که این افراد به اونجا وابسته هستند و اعمالی رو انجام میدن فراقانونی و هر کار دوست داشته باشن میکنن و سیستم داره، در واقع نظام داره با یک حالت چماقداری اداره میشه.
آقای احمد خاتمی، ما ایرانی هستیم، به سنت هامونم افتخار میکنیم، چهارشنبه سوری هم از جشن های ملی ماست.
اگر کاغذ و قلمتون آماده است، شماره رو الان اعلام میکنم: 2042-0-21-12-21-12. تکرار میکنم: 2042-0-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید زنگ بزنید درباره تحولات ایران و جهان، اونجا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. در ادامه میریم به سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه اسامی 24 بازیکن را برای حضور در اردوی نوروزی و برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم‌های ملی شیلی و سوئد اعلام کرد. نکته قابل توجه فهرست کیروش، حضور سردار آزمون و علیرضا جهانبخش است که برای تیم ملی امید یا تیم المپیک هم انتخاب شدند. تیم فوتبال بزرگسال ایران در اردوی نوروزی اروپایی خود 6 فروردین با شیلی و 11 فروردین با سوئد دیدار می‌کند. تیم ملی امید هم باید از روز 3 فروردین در بازی‌های مرحله مقدماتی انتخابی المپیک در تهران مسابقات خود را آغاز کند. هم کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و هم محمد خاکپور سرمربی تیم امید بر حضور سردار آزمون و علیرضا جهانبخش در تیم‌های خود تأکید دارند. برنامه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد 2015 آمریکا اعلام شد که طی آن تیم ملی کشتی ایران در گروه دوم روز شنبه 21 فروردین ماه به مصاف تیم‌های بلاروس و ترکیه می‌رود. طبق برنامه آزادکاران ایرانی روز یکشنبه 22 فروردین در آخرین مسابقه مرحله گروهی با کشتیگیران جمهوری آذربایجان سرشاخ می‌شوند. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد 2015 آمریکا با حضور 8 تیم برتر جهان در 2 گروه 4 تیمی طی روزهای 21 و 22 فروردین 94 در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد. آمریکای میزبان، روسیه، مغولستان و کوبا هم در گروه اول رقابت خواهند کرد. در لیگ‌های فوتبال آلمان و ایتالیا دیشب تیم‌های بایر مونیخ و یوونتوس با پیروزی مقابل حریفان به قهرمانی فصل نزدیک‌تر شدند. در هفته 25 بوندسلیگا شنبه شب بایر مونیخ با 4 گل وردر برمن را در هم کوبید و در هفته 27 سری آ یووه با حداقل نتیجه 1-0 در زمین پالرمو به برتری دست یافت. در لالیگای اسپانیا دیشب تیم فوتبال بارسلونا در هفته 27 با 2 گل میزبانش ایبار را شکست داد و با 65 امتیاز صدرنشینیش را تثبیت کرد. و در اولین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2015 که امروز در ملبورن استرالیا انجام شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی قهرمان فصل پیش از تیم مرسدس همه رقیبان مدعی و سرسخت خود را پشت سر گذاشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 و بخشی دیگر از مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از صدای دیگر تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر یکشنبه در شهر لوزان سوئیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز عصر یکشنبه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای وارد لوزان شد تا با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم بدوی محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اژه‌ای روز یکشنبه با اعلام نام مهدی هاشمی با حروف اختصاری میمه گفت از آنجایی که این حکم هنوز قطعی نیست، نمی‌تواند جزئیات را اعلام کند، اما متهم در ارتباط با 2 اتهام مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و در اتهام سومی درباره مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. غلام حسین محسنی جیر افسود که وکلای متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت اعتراض دارند. در همین حال خبرگزاری های فارس و تسنیم گزارش دادند که مهدی هاشمی در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده است. استاندار فارس شامگاه شنبه اعلام کرد که عوامل اصلی حمله بر علی مطهری نماینده مجلس در شیراز شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدی در مورد عوامل اصلی این حمله توضیح بیشتری نداده. آقای احمدی همچنین گفته است که شناسایی عوامل این حمله در پی دستور رئیس جمهوری ایران و تأکید مکرر وزیر کشور برای شناسایی دقیق و برخورد قاطع با حمله کنندگان به خودروی علی مطهری انجام شده است. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی در این باره گفته است که شهروندان ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به نمایندگی‌های وزارت خارجه درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران کنند. و افسوده هر سندی که نشان دهد فردی ایرانی است برای دریافت گذرنامه و ورود به کشور کفایت می‌کند و از آنها هیچ برگه یا سندی درباره اسناد اقامتی آنها از سوی ناجا یا سایر ارگان‌ها خواسته نخواهد شد. سفارت آمریکا در عربستان سعودی از روز یکشنبه به دلایل امنیتی خدمات کنسولی خود را در این کشور به طور موقت به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری ایران، سفارت و دفاتر کنسولی آمریکا در ریاض و جده به طور موقت تا 2 روز تعطیل شدند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که برخی گروه‌های افراطی وابسته به القاعده از جمعه گذشته تهدید به عملیات علیه شهروندان غربی در عربستان سعودی کردند. پایگاه خبری سفارت آمریکا در عربستان در اطلاعیه سفر شهروندان آمریکایی به بعضی از مناطق این کشور را پر ریسک و خطرناک اعلام کرده است.
خبرها را از همکارم مینا بهارمس با هم شنیدیم. ما تو که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان در ایران و جهان اختصاص داره. این برنامه توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. سال 1393 در حال پایانه و هنوز طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که در خرداد ماه سال 1392 مطرح شد به تصویب نرسیده. هرچند مجلس ایران قراره این طرح رو به زودی به رأی بگذاره. این طرح که در ایران هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت، مورد توجه سازمان عفو بین‌الملل هم قرار گرفته و این سازمان با انتشار گزارشی 45 صفحه‌ای اعلام کرده که تصویب این طرح حقوق زنان ایرانی رو ده ها سال به عقب میرونه و زنان رو به ماشین تولید کودک تبدیل میکنه. رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در مورد دلایل توجه این سازمان به موضوع طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده اینطور میگه:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید میکنن. طرح اول یعنی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، در صورت تصویب بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال میکنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده‌ای میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم، برنامه تنظیم خانواده بودجهش از سال 2012 به طور کامل قطع شده و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار می گیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنند و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
در این گزارش همچنین به مسئله استخدام زنان در سازمان های دولتی پرداخته شده و اعلام شده که استخدام زنان در اولویت استخدامی سازمان ها و نهادهای دولتی ایران قرار ندارن. اونطور که رها بحرینی میگه، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به این موضوع هم اعتراض خودش رو اعلام کرد.
در واقع این تبعیض جدیدی که در زمینه اشتغال برای زنان مطرح شده در راستای همین سیاست‌های جدید جمعیتیه که زنان رو میخواد به کنج خونه بنشونه و نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای رو تقویت بکنه و زنان رو به همسرداری و مادرداری تقلیل بده. ایران همین الان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در نیروی کار رو در سطح جهان داره و اگر طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به شکل امروزش تصویب بشه، زنان بیش از پیش با تبعیض مواجه میشن، به دلیل اینکه ماده 9 این طرح شرکت‌های خصوصی و عمومی رو مجبور می‌کنه که اولویت رو در استخدام اول به مردان با فرزند، بعد به مردان متأهل 20 فرزند و بعد به زنان با فرزند بدن، و این مقررات مصداق بارز تبعیض بر اساس جنسیت و وضعیت تعهله که مغایر تمامی تعهدات حقوق بشری ایرانه.
اما از دیگر نکاتی که در طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در نظر گرفته شده، محدود کردن وقوع طلاق در ایران، نکته‌ای که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم به اون اشاره شده. رها بحرینی:
ماده 19 این طرح تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش در دعاوی خانوادگی رو مبنای ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش به قضات وکلا قرار میده و این قوانین قطعا تاثیر نامتناسبی بر روی زنان خواهند داشت که پیشاپیش از حق برابر دسترسی به طلاق در ایران محرومند. ایجاد انگیزه مالی برای دادن حکم سازش و ندادن حکم طلاق برخلاف اصولیه که از قضات میخواد که در مورد مسائلی که به اونها رجوع میشه بدون جهتگیری و بی‌طرفانه تصمیم گیری کنن، بدون اینکه هیچ گونه توجهی این ماده به سابقه خشونت خانگی و قابل دسترس بودن یا مطلوب بودن آشتی در خانواده بکنه که زن مورد خشونت قرار گرفته. و این واقعا جای نگرانی که به جای برداشتن گام‌های مؤثر و فوری برای مقابله با خشونت علیه زنان، مقامات قانونی رو در دست بررسی دارند که خشونت رو به عنوان یک موضوع خانوادگی خصوصی تلقی می‌کنه که بهتر از طریق مشاوره و میانجیگری و صلح و سازش حل بشه و نه برخورد جدی و مجازات عاملین خشونت علیه زنان.
در پایان این گزارش 45 صفحه‌ای، سازمان عفو بین‌الملل خواسته‌های مشخص رو از دولت ایران طلب کرد.
عفو بین‌الملل به مقامات ایران تذکر میده که تحمیل بارداری به زنان ایران سلب حق خودمختاری و تصمیم گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان اونها و اراده دولت و حکومت رو جایگزین تصمیم های شخصی زنان کردن، اون هم در مسئله مهم و خصوصی مثل سلامت باروری. در ایران زنان پیشاپیش بهشون گفته میشه که چی بپوشن، کجا برن، در چه دانشگاه هایی تحصیل بکنن و الان مسئولین دارن یک قدم پاشون رو فراتر میذارن در تجاوز به حریم خصوصی زنان در ایران و براشون در مورد تعداد فرزندان هم تعیین و تکلیف میکنن. عفو بین الملل از مقامات قضایی و پارلمان و دولت ایران میخواد که هر چه زودتر این طرح ها رو از دستور کار خارج بکنن و از دولت آقای روحانی هم میخواد که بودجه لازم رو به برنامه تنظیم خانواده اختصاص بده تا اطمینان حاصل بشه که همه زنان در سراسر ایران و صرف نظر از وضعیت اقتصادیشون دسترسی به خدمات جنسی و باروری برای حفظ سلامتشون دارن.
مدت هاست که رسانه‌های جهان از نقش رهبری آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در مناسبات جهانی سخن می‌گویند، رهبری که بیش از هر چیز مبتنی بر حل و فصل دیپلماتیک مسائل بین‌المللی است. آنگلا مرکل 62 ساله اکنون 10 سال است که به عنوان صدراعظم آلمان فعالیت می‌کند. او از سال 2011 میلادی 3 سال متوالی عنوان قدرتمندترین زن جهان را کسب کرد. حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان، همراه ماست. آقای حسینی، آنگلا مرکل هرگز نقش مادری رو در زندگی شخصی خودش بر عهده نداشته و از سوی دیگه اون رو مادر آلمان نامیدن. واقعا زن بودن آنگلا مرکل در پیشبرد اهداف سیاسی اون به عنوان نخست وزیر آلمان چقدر مؤثر بوده؟
در نظر بگیریم که به هر صورت توی رفتار، حرکات و نوع حرف زدنش یک بار عاطفی رو خانم مرکل به جامعه منتقل میکنه. در قیاس با صدر اعظم های قبلی، مردهای نسبتاً محکم و شاید بعضن که همچنان حس و در سیاست وارد نمی کردن مثل آقای ویلی برانت، هلموت کول یا حتی شرودر، مرکل خب یک چیز متفاوتی رو به نمایش گذاشته و بعضی موقع حرفایی هم که میزنه لزوماً آنچنان سیاسی و پیچیده نیست. به همین اعتبار خب به عنوان مادر این جامعه هم شناخته میشه، علارغم اینکه همونطور که شما اشاره کردید بچه ای هم نداشته، بار عاطفی اون قسمت رو شاید تا حالا تجربه نکرده، ولی همونطور که گفته شد توی حرکات، توی رفتار و خیلی تطابق داره نوع رفتار و تصمیم گیریاش با اون روحیات و خلق و خوی فرهنگی نسبتاً محافظه‌کار مردم که دنبال چالش ها و مناقشات تو سیاست نیستند. در نظرم بگیریم که خود خانم مرکل استاد فیزیکه، این دکتر فیزیکه و معروفه که متخصص فیزیک قدرته و میدونه که با این قدرت چجوری تا بکنه. از اون برم خب خودش جمله‌ای داره به این عبارت که میگه صدا سیاست یه آزمایشگاهیه که نباید درش آزمایش‌های خیلی رادیکال و انفجارآمیز انجام داد.
آیه حسینی فرد، بخشی از صحبت‌هایی که در مورد نابرابری‌های جنسیتی در ایران مطرح میشه معطوف به این موضوع هستش که تا زمانی که یک زن اشتباهی رو انجام بده، اون اشتباه به تمامی زنان تعمیم داده میشه. اما در مورد آقایون این ماجرا فقط به یک مرد اطلاق میشه و به مردان دیگه تعمیم داده نمیشه. آیا از منظر سیاسی ما میتونیم موفقیتی رو که خانم مرکل در پست صدر اعظمی آلمان به دست آورده و نقش رهبری که در حال حاضر داره در جهان ایفا میکنه رو به قشر گسترده تری تعمیم بدیم و بگیم که زنان زمانی که در جایگاه مدیریت جهانی قرار بگیرن میتونن رهبران موفقی باشن؟
دقیقاً اینجوری است. یعنی اینی که ترس وجود داشته باشه که زنها خوب نمیتونن کار انجام بدن، خوب نمیتونن مدیریت بکنن، به همین دلیل دائم از اینکه بیان و وارد عرصه بشن محروم بشن، خودش یکی از عوامل این عقب افتادگی زنها میشه در عرصه سیاسی اجتماعی. در نظرم بگیریم که تو خود آلمان هم خانم مرکل به طور تصادفی به اصطلاح یک ارتقاء مقام پیدا کرد. سال 1999 حزب دموکرات مسیحی دچار یک بحران فساد مالی بزرگی بود و هیچ کس گیر نمی اومد که بیاد و تو شرایط به عنوان رهبر حزب معرفی بشه. البته خانم مرکل مقامی هم داشت، ولی کمتر کسی میتونست پیش بینی بکنه که یک زن، اون هم پروتستان، اون هم مجرد، اون هم از شرق آلمان، بیاد و یه دفعه بشه دبیرستان رهبر بزرگترین حزب آلمان. ولی شد، تصادف اینجا ایشون آورد بالا. اونتا خود مرکل نشون داد که برخلاف همه تصوراتی راجع به زنها هست چجوری میتونه مدیریت بکنه. و خب تو سایه خانم مرکل ما میبینیم که در کابینه های آلمان در ایالت ها بیش از پیش زنها اومدن و خیلی هم موفق شدن. در خلاف تصور کارنامه اونها در برخی بسیاری از جهات از مردها موفق تر در اومده.
اما آقای حسینی فرد، تمامی این بحث ها رو اگر بخوایم به سمت ایران سوق بدیم با فضای متفاوتی روبرو میشیم، علارغم اینکه به نظر میرسه در ایران آمار دختران دانشجو و زنان فارغ التحصیل چشمگیر هست، اما ما هرگز در عرصه سیاست در ایران زنی رو ندیدیم که اجازه قدرت نمایی و نشان دادن قدرت رهبری خودش رو پیدا بکنه. فکر میکنید چرا چنین فضایی حتی به صورت اتفاقی
در اختیار زنان ایرانی قرار نمیگیره.
یه مقدار البته بحث بعد از انقلاب متفاوت میشه از قبل از انقلاب. ما بعد از انقلاب اصولا موانع قانونی سر راه حرکت و ارتقاء زنان ایجاد شده. یادمون نره که در همون بحث‌های مجلس خبرگان در مورد قانون اساسی، اینکه چرا یک زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، چه بحث‌های سطح پایین و سخیفی در گرفته بود که چون زن‌ها فرض کنید مسائل ماهانه رو دارن، این صحبت‌ها نباید بیان تو این شغل‌ها. و خب موقعی که ما همین دولت اصلاحات، دولت آقای روحانی میبینیم، همچنان حتی با اینی که پست‌های وزارت رو به زن‌ها واگذار کنن با مشکل مواجهند، اینها نشون میده که درک به خصوص مسلط در ریاست ایران همچنان اجازه نمیده به رغم این ارتقایی که زن‌ها پیدا کردن ظرف این 30 سال بیان و لیاقت‌های خودشون رو نشون بدن. یک بخش بزرگیش برمیگرده به این موانع قانونی، یک بخشش خب مسائل سنتیه که در درون حکومت ایران بیش از پیش تشدید شده، یک بخشی هم برمیگرده به اعتماد به نفسی که خب در خود خانم‌ها شاید لازمه که بیشتر بشه بیان میدون و این عرصه‌ها رو بیش از پیش تحمیل بکنن به اون ساختارهای تسلط پیدا کرده.
سپاسگزارم از حبیب حسینی، فرد کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر، آخرین برنامه در سال 1393 رسیدیم. تا هفته دیگر، سال نو و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.